الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در صدق غناء لهوی بودن و باطل بودن مضمون کلام معتبر هست یا نه. عرض کردیم سه قول در مسئله هست. قول اول اینه که در صدق غناء معتبر است که مضمون کلام باطل و لهوی باشه. محقق ایروانی این نظر رو اختیار کرده و فرموده که ما شک داریم در صدق غناء بر صوت مشتمل بر ترجیع مطرب در جایی که مضمون اشعاری که میخوانند باطل نباشد، بلکه ایشان فرموده که ما اصلا این فرمایش مرحوم شیخ اعظم و فقهایی را که میگویند غناء صرفا کیفیت صوته بدون توجه به مضمون کلام، هر صوتی که مناسب مجالس اهل فسوق و معاصی بود و مناسب با الحان اونها بود غناست، ما نمی فهمیم چه صوتی مناسب است با الحان اهل فسوق و معاصی و چه صوتی لهویست. چه فرق می کند آواز اهل معاصی با آواز اهل طاعت؟ مضمون اشعاری که اهل معاصی می خوانند اشعار باطل است، و مراد از اشعار باطل یعنی اشعار عاشقانه و مبتذل است و الا کیفیت آواز فرق نمی کنه. قول دوم قول منسوب به مشهور هست که فرمودن غنا کیفیت صوت است، محتوای کلام دخلی در آن ندارد. امام فرمود این مطلب واضح است، قابل تأمل نیست. مرحوم استاد هم در ارشاد و طالب همین قول رو قائل شدند، هرچند در کتاب القضاء و شهادات وقتی در درسشون رسیدند قول اول رو اختیار کردند، ظاهرا از قول اول برگشتن. قبلا این رو ما توضیح دادیم، ولی در بحث شفاهی که ظاهرا نوارش موجود باشه در شهادات که شرایط شاهد اینه که اهل غناء نباشه، اونجا بحث کردن و فرمودن که مضمون کلام باید باطل و لهوی باشه و الا صدق غنا مشکوک. قول سوم قول مرحوم آقای خویی بود، فرمودن گاهی شدت لهوی بودن کیفیت آواز غلبه میکنه، محتوا حق هم باشد عرف میگه هازا غناء، و گاهی محتوای لهوی و باطل تأثیر میگذاره در جایی که کیفیت صوت لهوی شدید نباشد، لهوی متعارف باشد. در اینجا محتوا تأثیر میگذاره. ما مظنونمون اینه که این قول ثالث عرفی است و انصافا ما بالوجدان میبینیم که بین آوازهایی که معروف است که اینها آواز حرام هستند، یعنی مصادیق واضحی از آن را شنیدید، به گوشتان خورده است، با این آوازهایی که محتوای اشعارشان باطل نیست، ما میبینیم اختلاف عرفی ندارند، همون آواز هست، منتها با اون آواز. یک وقت اشعار لهوی و مبتذل خوانده میشه، انسان احساس میکنه که این غناست، با همون آواز اشعار حق میخونن، انسان احساس نمیکنه غناست. ولی همین مطلب هم جای مناقشه داره. ما خلاصه عرضمون اینه که قول دوم، که قول منسوب به مشهوره، که میگن مهم کیفیت آواز هست، محتوای کلام هیچ تأثیر در صدق غنا ندارد، به وجدان عرفی ما میبینیم این یا درست نیست یا لااقل محرز نیست، که عرف فقط در صدق غنا کیفیت آواز رو ببینه، به محتوای کلام نگاه نکنه. و مظنون ما اینه که این قول سوم عرفی باشه، که در مواردی میشه که شدت کیفیت آواز که متناسب با مجالس لهو و لعب هست تأثیر بگذاره در صدق غنا، ولو در اشعاری که حق هست، و همین مقدار جواب اون اشکال مرحوم استاد رو میده که فرمودن انسان گاهی آوازی میشنوه مضمون کلام رو نمیفهمه، یا چون زبان بیگانه است، یا از دور صدا میاد، انسان تردید نمی کنه که این غناست، با اینکه محتوای کلام را نفهمید چیست. خب جوابش این هست که قول سوم فی الجمله که منکر نشد، که گاهی شدت کیفیت لهویه منشأ صدق غناء میشه و دیگه نگاه به مضمون حق کلام نمی کنه. این معناش پذیرش قول دوم که اصلا کیفیت صوت مهم است و محتوا دخالت نداره نیست، که بلکه به نظر ما اگر کسی همونطور که خود استاد در بحث قضا و شهادات در همین مقدار هم تشکیک کنه و بگوید که همین هم محرز نیست، که شدت کیفیت لهویه منشأ صدق غناء بشه، در همین هم کسی تشکیک کنه و بگه ولو مظنون باشد صدق غناء بر این اشعار حق که به کیفیت شدیده لهویه خوانده می شود، ولی از ظن لا یغنی من الحق شیئا، ما جازم نیستیم به صدق غنا. چرا؟ برای اینکه غنا یک مفهوم غیر واضحی دارد، حتی برای عرب این زمان حد و مرز صدق غنا واضح نیست، حتی برای عرف عرب. تا چه برسد به ما که عرف عجم هستیم و مرادف فارسی غنا را نمی دانیم چیست و چه بسا اصلا مرادف فارسی ندارد این لفظ غنا. آواز خواندن، آواز خوانی، ما روشن نیست که این تعابیر مرادف فارسی غنا هست. حالا به روایات میرسیم، به روایات میرسیم، روایات رو بررسی میکنیم. ما فعلا در صدق و عرفی داریم بحث میکنیم، روایات رو بررسی میکنیم. ما واقعا اشکال محقق ایروانی رو قوی میدونیم. ما احراز نمی کنیم صدق کند غنا، شعری است که محتوای باطل ندارد. حال یا ظاهر است در محتوای حق یا ذو وجهین است، مثل اشعار حافظ ذو وجهین است، می شود معنای حق اراده بشود، می شود معنای باطل اراده بشود. بگذاریم از این تار و تنبورهای در کنار آواز خواندن. نه، یک شخصی بدون استفاده از ابزار موسیقی صرفا آواز می خواند. آواز زن رو هم حساب نکنید که به ذاتهی مهیج است نوعاً. اگر صدای زیبای زن باشد، خب اون جنبه مهیج بودن صدای زیبای زن تأثیر می‌گذارد. نخیر، مردی است اشعار حافظ می‌خواند. خب این بگوییم یقیناً این هم غناستون، با همین لحن همین شخص اشعار عاشقانه می‌خواند، این برای ما محرز نیست. باز برای ما محرز نیست ولو کیفیت شدیده باشه. تناسب دارد با اون مجالس، تناسب ناشی از اون علقه انسیه است. ببینید در بحث حلق لحیه آیین گفتن که در ارتکاز متشرع اینه که کسی که ریشش رو بزنه مستنکره. خب حالا ما اشکالاتی هست در اون بحث که حالا این سیره استنکاریه چه بسا ناشی از فتاواست. غیر از اون اصلا نوعاً مردم آدم خوب که می دیدن تعریف می کردن فلانی چه آدم خوبیه، وقتی می دیدن او رو محاسن داشت، تسبیح به دست داشت، این در ذهنشون مونده. و آدم هایی هم که ریش می تراشیدن، سیبیل می گذاشتن، انسان ذهنیت بدی به خاطر کارهای دیگرشون داشت. دیگه این ذهنیت به وجود می آمد. دیگه به قول یک آقایی میگم ما در روستا که بودیم فهم کردیم هر کس کت و شلوار بپوشه این فاسق فاجره. ذهنشون این بود، چون زمان قدیم معمولا کت و شلوار نمیپوشیدن الا این متجدد مآبها که غرب زده بودن. همین کروات، خب در خیلی از کشورها متدینین هم کروات میزنن، اصلا بد نمی دانند. اما در محیط ما خب یک مقدار این حالت هست تأثیر گذاشته که بین کروات زدن و بین عدم التزام و احکام دین یک ملازمه غالبیه شده، انسان ذهنیت بدی پیدا کرده. خب اینا تأثیر میگذاره. ما اونی که مرحوم استاد فرمود که از دور صدای آواز میشنویم نمیدونیم چه شعری میخواند، یا نه از نزدیک به زبان بیگانه شعر میخواند، گاهی کیفیت باعث میشه اون علاقه انسیه کار میکنه. یاد اون اشعار متضمن فسق و فجور و متضمن لهو و لعب میافتیم و که اونا هم با همین کیفیت میخوندن. ما واقعا احراز نکردیم که صدق غناء میکنه بر این آواز، نه، این تناسبش با اون اشعار لهویست و چون اونها رو غنا میدونیم اینا ما رو به ذهنمون همون اشعار انداخت، فکر کردیم که اینم غناست. واقعا جازمیم که هازا غناء اون انصافا مشکل هست. هازا اولا و ثانیا، ما آخه لفظ غنا چه تبادری؟ غنا یک لفظ عربی است. الانم برای عرف عربها شعر حق بخونید با آواز بدون ابزار موسیقی در صدق غنا تشکیک میکنن، برای ما لااقل محرز نیست صدق غنا، مخصوصا این تعریف هایی که کردن از صوت المطرب که امام تعبیر کرد، گفت ولو مشتمل بر ترجیع نباشد، از صوت المطرب و شعنه. خب مطرب به چه معنا؟ مطرب به این معنا که دچار خفت بکنه انسان را، یعنی احساسات بر عقل یک مقدار چیره بشه، به این معنی که عقل زائل بشه، که خود امام هم فرمود این نیست، به این مقدار که رفتار انسان یک مقدار تحت تأثیر احساسات قرار بگیره. خب خیلی از این مدداهی ها انسان را تحت تأثیر احساسات قرار میده و انسان خودش رو تکان میده، ممکنه در اشعار غم‌انگیز خودش رو بزنه، در اشعار حزن‌انگیز به وجد بیاد، در اشعار شادی آور به وجد بیاد، در اشعار حزن‌انگیز مثلا حالت حزن و اندوه بیاد. اگر مراد تربت و ما شوقن الالبی و اطربو ولا لعبن منی و ذو شیبی الابو، اصلا طرف در اونجا یعنی همین، یعنی برای ناراحتی از عزای حسین علیه السلام دچار طرف شدن. اگر مراد از طرف اونیست که اثاره شهوت بکنه، همچون معنایی نکردن برای طرف. اون اشعاری که موجب اثاره شهوت جنسی است، همچون معنایی نکردن برای طرف. و اینکه غنا ملازم باشد با اثاره شهوت جنسیه معلوم نیست. خب این اشعار عاشقانه، اشعاری که در فعد معشوق شعر میگه، اون شعری که گفت بانت منی سعاد، بانت سعاد و فقلبی منه مبتول و متیم اثرها لم حالا ادامه شعر الان یادم نیست، حالا شما بخونید تا بنده بخونم، شبهه نکنید. لم یفت مکبول و حالا خب همینه دیگه، در فقد معشوقه شعر میگه. خب کی بهش دوچار شهوت جنسی میشه این از اشعار طرب انگیز؟ بابا گریش میاد در فراق معشوق، اون شبی که تو مرا رها کردی رفتی، ای بی وفا کجا رفتی؟ کی انسان دوچار شهوت میشه؟ همون جوری که اونها میخونن دچار شهوت نمیشه انسان، احساساتش تحریک میشه، نه اینکه دچار شهوت بشه. بله بعضی اشعار مبتذل ممکنه دچار شهوت بکنه انسان را، اما قطعا غنا مساوی نیست با اثاره شهوت جنسیه. و اما اینکه صوت لهوی، واقعا صوت لهوی که تعریف میکردن، بگیم صوت لهوی ولو مضمون حق، اصلا صوت لهوی چیست؟ واقعا اشکال محقق ایروانی اشکال قویه. صوت لهوی چیه؟ مثلا با اون معنایی که ما برای لهو کردیم، اونی که موجب سرگرمی است، لهو این بود دیگه، کل ما یشغل الانسان، سرگرمی، مجالس لهو و لعب یعنی مجالس سرگرمی. سرگرمی که خیلی معنای کیفیت این آواز موجب سرگرمی است، خیلی آواز ها موجب سرگرمی است. پس این که ما بیاییم بگیم عرف میگه غنا یعنی صوت مطرب که امام فرمود، یا صوت لهوی که آقای سیستانی و مرحوم استاد بیان میکردن، اینا واقعا واضح نیست. هیچ کدام از اینها تعریف جامع و مانع نیست. هازا اولا. و ثانیا بر فرض در صدق غنا ما تشکیک نکنیم، بگیم غنا صادق است بر این صوت مطرب ولو اشعار حقی بخواند، مناجات امیرالمؤمنین را بخواند، اون مناجات منظومه را بخوانند، ولی با صوت مطرب این یا صوت لهوی این غناست. بر فرض این رو بگیم لقائل ان یقول، ما اطلاقی در دلیل حرمت غنا نداریم که شامل این غناء در کلام حق بشود. چرا؟ برای اینکه عمده دلیل بر حرمت غنا روایاتی است که در تفسیر وجتنبو قول الزور آمد و من الناس من یشتری لهو الحدیث آمده، که فرمود الغناء قول الزور الغناء. و واقعا اشکال مرحوم شیخ انصاری همینه که به قرینه این که قول الزور ظاهر است، در این که مقول زور است و باطل است، القول زور نگفت، گفت قول و زور، یعنی قول و یعنی گفتن کلام زور، گفتن سخن زور، ظاهرش این است که این سخن محتوایش زور و باطل است، نه اینکه نحوه اداء این کلام باطل و لهوی است. ما معنا کنیم زور را در لغت، در لغت اینجور معنا کردن زور را، گفتن از زور هو المیل، در مفردات راغب میگه تزاور و انکه فهم، در جریان اصحاب کهف تزاور و انکهفهم ذات الیمین و ذات الشمال، تزاور و انکهفهم و اذا غرب، حالا تزاور و انکهفهم ای تمیل، و قیل لکذب زور لکونه مائلا عن جهته، کذب چرا زور است؟ چون انحراف دارد از حق، و سمی از سنم و زورا لکون ذالک کذبن و میلن عن الحق، در کتاب العینم گفته از زور قول الکذب و شهادت الباطل، در کتاب المحیط میگه از زور وسط صدر وسط سینه، و زور و میلن فی، این قسمتی که درش یک مقدار انحراف هست در سینه و زور و میلون فی، انحراف در سینه رو میگن معذور. زورت و شی اوجتهو، کج کردم شی را، و عملتهو انجهته. خب پس زور شد انحراف. و وجتنبو قول زور یعنی اجتناب کنید از قول انحراف، از سخن نادرست. خب این ظاهرش اینه که محتوای سخن نادرست است. و در روایت میگه الغناء. خب این مایسله للقرینیه است. همین که اومد غنا را مصداق قول و زور دانست که تناسب دارد با محتوای باطل، خب این دیگه اطلاق نداره نسبت به اون آواز خوش، ولو مطرب باشد شعنن، ولو لهوی باشد، اما در جایی که محتوای حق است اطلاق شامل آن نمی شود. باطل همونطور که مرحوم ایروانی فرمود، مراد ترغیب به گناه نیست، یعنی اشعار همین عاشقانه و اشعار که ترغیب میکنه به لهو. خب این اشعار با آواز خوش که خونده بشه، امام تطبیق کرد این را، فرمود قول و زور الغناء. اما اگر یک جای بود اصلا محتوای کلام حق بود، ترغیب به بهشت میکرد، ترغیب میکرد به دوری از گناه، مثل حالا ما نمیخواییم ترغیب کنیم این مطالب رو، ولی چون بحث علمی است، اینهایی که صوفی بودن مجلس سماع داشتن، حالا نمیدونم ابزار موسیقی هم به کار میبردن یا نه، ولی خب اون آوازشون اسمشون میدن سماع. خب این حالا اگر بیان اشعاری در نزدیک شدن به خدا بخونن، که الان هم شاید مجالس اینجوری داشته باشن، اون ابزار موسیقیش حرام، اما اون محتوای کلام که باطل نیست. اشعاری که محتواش عاشقانه در عشق مجازی و فقد معشوق و وصل به معشوق و اینها باشه، خب بله این محتوا باطله و تناسب داره که به این بگن قول و زور. اما اگر غنا محتوای در جایی که محتوایش باطل نیست، عشق به حق و نزدیکی به حق و اینها باشه، خب این برفض غنا بر استحق بکنه، از این آیه نمیشه استفاده کرد حرمت آن را. اینی که شما میفرمایید دیگه پس غنا حرام نیست. نه خیر، ولو تطبیق تعبدی باشد، اجازه بفرمایید، ولو تطبیق تعبدی باشد، کسی بگی آقا حالا مگه چی میشه در فراق معشوق شعر بگوید، در وصال به معشوق شعر بگوید، ترغیب به گناه که نمی کنند، اما قدر متعقن از غنا همینه. ما که قدر متعقل از غنا رو نمیتونیم نادیده بگیریم، اما همراه با آواز خوش، اما بالاخره محتوای لهوی و باطل است. بابا کدوم شعر در غنا بود که میگفت بیا زنا کنیم؟ کدوم شعر؟ بگردید شما اغانی ابوالفرج اصفهانی رو زیر و رو بکنید، کجا راجع به ارتباط با زن شوهردار شعر گفتن؟ کی میگه نامحرمه؟ شاید سیغش میکرد. بس در اینه که ترغیب به گناه خیلی جهانی است. شما منتها مطلب اینه که داره ترسیم میکنه یک زن زیبایی را که صورتش کذا، نمیدونم اندامش کذا، و راجع به وصف او شعر میگه. زن خاصی هم که نیست که بگیم این تشبیبه، نه. خب این اگر آواز نخواند همینجوری معمولی بگوید این حرام است؟ شما شواهد کتاب شواهد مغنی را که میخوندید کار حرامی میکردید؟ نه. اما همراه با آواز خوش که میشه حرام. خب ولی این قدر متعقن از تطبیق قول و زوره، جایی که حتی محتوا لهوی و باطل نیست، واقعا این قول و زوره، سخنان باطل است. خب این سخنان باطل نیست که، این که داره قرآن میخونه، داره دعا میخونه، اما با آواز به قول شما لهوی و مطرب. این صدق قول و زور بر او خلاف ظاهره، ما یصلح للقرینیه دارد. و این اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری هم مطرح فرموده. هر شبت خدمتتون که مرحوم شیخ انصاری تعبیرش اینه: ان تطبیق قول الزور علی الغنا قرینه علی کون المراد به الکلام الباطل لا الکیفیت فی الصوت مطلقا. بعد ایشون میگه و یؤید کون المراد بالغناء فیها هو الکلام الباطل صحیحه حماد. میگه مؤید این که غنا در این روایاتی که میگه وجتنبو قول الزور، قول الزور الغنا، مراد کلام باطل است، کلامی است که محتوایش باطل است، این صحیح حماده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قول الزور قال منه قول الرجل للذی یغنی احسنت. کسی غنا میخواند همین که شما به او بگویید احسنت، این میشه قول زور. خب مرحوم شیخ میفرمون ببینید احسن که دیگه کیفیت آوازش لحوی نیست که، او احسن دیگه، اما محتوا باطل است. چرا به شخصی که غنا میخواند گفتی احسن و او را تشویق کردی؟ چون متضمن مدح فاعل حرام هست شد باطل. این راجع به فرمایش مرحوم شیخ در رابطه با همین آیه وشتر موقول از زور که به نظر ما فرمایش متینی است. و این که خواستن جواب بدن از مرحوم شیخ، یه جواب مرحوم ایروانی داده. مرحوم ایروانی خودش طرفدار اینه که غنا صدقش محرز نیست در مواردی که محتوای کلام حق است، ولی بحثه، دنبال بحثه. میگه جناب شیخ درست شما به نفع ما حرف میزنی، ولی اگر صدق کنه غنا در جایی که کلام حق است و با آواز مطرب خوانده میشود یا با آواز لهوی خوانده می شود، در حرمت غنا نباید تشکیک کرد در این مورد. چرا؟ برای اینکه شما میگی وجتن و قول از زور الغنا، قول از زور الغنا، این باید محتوای کلام باطل باشد تا قول زور صدق کند. نخیر، قول باطل از دو چیز ناشی می شود، یکی از محتوای، که از کیفیت قول، چون کیفیت سخن گفتن با سخن گفتن اتحاد دارد. خارجن آواز با اون شعر ترکیبش اتحادی است، یک وجود دارد که هم محتوایی دارد و هم کیفیتی. اینها یک چیز هستند در خارج. اگر کیفیت آواز باطل باشه صدق میکنه الکلام الباطل. چرا؟ برای اینکه کیفیت اداش باطل شد. بعد فرموده جناب شیخ شما به ما میگی صحیح حماد گفته و من قول زور قول الرجل للذی یغنی احسن، این معلوم میشه که پس قول زور اون قولی است که محتوایش باطل باشد. مگه اثباتشه نفی ما ادا میکنه؟ حالا این قول الرجل للذی یغنی احسن قول زور است، پس این مصداق محتوای باطلش باعث شد قول زور بشود. اما همه جا محتوا باید باطل باشد تا قول زور بشود. غنا هم محتوایش باید باطل باشد تا قول زور بشود. هذا اول الكلام، هذا اول الكلام. روایت میگه که این مورد که احسن میگن به شخص غناخان این قول زور است، پس در این مورد محتوای باطل تأثیر گذاشت در صدق قول و زور. اما در همه جا همین هست. موجبه جزئیه گفت لا تکون و کاسبن ولا مکتسبا. آخه این قاعده عامه که دست نمیده که، به خاطر اینکه دارید تایید میکنید غنا. بله دیگه، تایید غنا باطله دیگه. شما به کسی آدم میکشه بگی احسن، این باطل نیست؟ ما مرحوم ایروانی دقت کنید میخواد بگه که من صدق غنا را بر کلام حق قبول ندارم، اما اگه قبول داشتم این فرمایش شما شیخ رو نمیپذیرفتم. اجتنبو قول الزور بر هر غنایی صادق است. اگر واقعا کلام حقی که همراه با آواز لحویز غنا باشد او هم مشمول این روایات هست، ولی ما در صدق غنا بر آن تشکیف میکنیم که بحث دیگری است. انصافا ظاهر قول و زور اینی که مقول انحراف از حق باشه. القول و زور نگفتن، قول و زور گفتن. اجتناب کنید از سخن انحرافی. سخن انحرافی زایش که محتوایش انحرافی است. و لذا به نظر ما این اشکال مرحوم شیخ قوی است. و امام قدس سره فرمودن آقا غنا که معلوم کیفیت صوت دیگه، در این که شکی نیست. از اون طرف قول و زورم ظاهرش یعنی محتوای کلام زور باشه، اینم قبول داریم. خوب دقت کنیم، امام فرمودن قبول دارم قول و زور یعنی محتوای کلام زور و باطل باشه، ولی از اون طرف این هم شما قبول کنید که ظاهر غنا یعنی صوت مطرب بدون دخالت محتوا. امام آمد برای قول و زور یک تطبیق تعبدی کرد. به اطلاق تطبیق ما ملتزم میشیم و ممکن است هم بگوییم که این تطبیق قرینه میشه برای این که بگیم مراد از قول و زور در آیه عام از خلاف ظاهر مرتکب بشیم در آیه، بگیم قول و زور ولو ظهورش در محتوای باطل است اما به قرینه تطبیق آن بر غنا که یقینا محتوا در آن دخالت ندارد میگیم معنای اعم اراده شده. خب این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه آقا وقتی قول و زور ظهور داشت در محتوای باطل، خب این مایسله للقرینیه است. وقتی گفتن قول و زور الغنا، خب این مایسله للقرینیه است که محتوای باطل رو در این غنا لحاظ کنند، نه در صدق آن، در حرمت آن. نفرمایید آخه محتوای باطل بدون آواز خوش که حرام نیست. بله محتوای باطل و لهوی بدون آواز خوش حرام نیست، اما هیچ دخالتی ندارد محتوای باطل در حرمت غنا، این ادعای دیگری است. خب ما یسلح للغنیمه تو آیه داریم که نه، باید محتوای آواز خوش هم اون محتوای کلام هم باطل باشه، و الا مصداق قول و زور شدنش مشکل است. تطبیق تعبدی هم وقتی ما یسلح للغنیمه داشت دیگه اطلاق برش منعقد نمیشه، که این مطلب را انشاءالله بعدا بیشتر توضیح خواهیم داد. والحمدلله رب العالمین.